هم در بعد معرفت و علم، هم در بعد شناخت، هم در بعد آمال ها و آرزوها. دیگه به این امور هم اعتنایی نمی کنن. حالا یا بهش رسیدن و دیگه سیر شدن، دیدن خبری نبودن، چون آش دهنسوزی هم نبود، فکر می کردن حالا یه خونه چنانی داشته باشن یا ماشین بنزی داشته باشن چنین و چنان می شه. سوار شدن یه چند روز دیدن بگو خیلی هم باکسای دیگه خیلی فرقی نداشت. و قص علیه فعلله و تفعلله. بعضی که خود آدم استفاده کرد نعمتهای ما تا نرسیده بهش خیال میکنه که مرغ همسایه قاضی. وقتی رسیدیم به هم چیزه خیلی مهمی نبود. انسانهایی هستن که خدای استعدادهای خاصی درشون قرار داده که دنبال ایسایی دیگه میگن و اگه یک کسی بهشون علاقه داشته باشه باید اونها رو بهشون بده تا خوشنود بشن، راضی بشن، حالا پدر باشه، مادر باشه، دوست باشه یا کسی دیگری باشه. یکی در بعد عاطفی دنبال یک محبت پاکی می‌گرده. شکمش سیره یا گرسنه، براش فرق نمی‌کنه. اما اون دنبال این می‌گرده که یک کسی او را از ته دل دوست بداره. یک کمبود خاصی در درون خودش احساس می‌کنه. اگه هزارها نعمت مادی براش فراهم کرد، قصرها براش بسازن، اما این کسی نباشه که خوب دوستش بداره، این کم بود داره ناراحت. کنارش هم هست که حتی احتیاج داره یکی کسی را دوست بداره، این هم یک نیاز. این از لحاظ بعد عاطفی. از لحاظ بعد شناختی یک مسئله علمی اگه براش حل بشه، یک مشکل علمی را بتونه کشف بکنه، بیان بکنه، توضیح بده، از همه این نعمت‌های مادی میلیون‌ها و میلیارد‌ها براش ارزش بیشتر، بیشتر خرسند میشه. همه اینجور نیستن ها، اما گاهی دیده میشه بعضی انسان‌هایی هستن، انسان‌های برتری هستن، یک چیزهای خاصی در عمق وجودشون هست که از این مادیات و اینا فراتر میره. معروفه که بعضی از دانشجویان بودن، فضلا بودن که شب میشستن مطالعه کردن، این مسئله مهمی مجهولی وقتی حل میشد برایشون اونچنان به وجد میومدن، میگفتن این الملوک و ابناء الملوک، شاهان کجا هستن که بفهمن ما چه کیفی داریم. اونا که چیزی نیست، قابل اهمیتی نیست. این لذتی که از حل یک مسئله علمی می بردن خیلی بیشتر از لذتی است که از چیز دیگه می بردن. همینطور باز اینها بالاترش هم هست، یک چیز دیگه هم هست. یک کسانی هم هستن چه در بعد معرفت، چه در بعد عواطف و شاید ابعاد روح دیگری هم آدم داشته باشه، به یه جایی می رسن که حتی اینجور چیزهایی که پاش به ماده بنده است، ارتباط به مادیات دارد، هم ارضایش رو نمی کنه. اگه مثلا مناجات های خمسه عشره و به خصوص مناجات های عارفین، مناجات المریدین، مناجات المحبین، اینا را درش دقت بکنید، یه تعبیراتی است که آدم باورش میاد که چنین چیزهایی هم هست. حالا حرف های اشعار و ادیبانه و اینا خب زیادی تصور، شاید اکثرا هم این باشه که اینا مبالغه گویی و اغراق و این هاست، ولو غزلیات عارفانه ای باشه، ولی وقتی از امام معصومی چیزایی صادر میشه آدم یه خود جدیتر میتونه بگه. این یه خود فرق داره با یک کسی شاعر یه شعری بگه. وقتی میگه یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرت، حالا سایر تعبیراتی که از کلم حالا راحت شما مفاتی رو باز بید، این مناجات های خمسه عشره مروری ازش ببینید، یا دعای عرفه را یا بعضی مضامین عالی دیگری که در مناجات ها اینا باقی شد. این آدم میفهمه که هیچ سای دیگه هم هست، یا آدمیزادهایی هستن که بیش از اون چیزایی که ما دوست میداریم، دل بستگی داریم، هیچ سای دیگه سرشون میشه. حالا راه خیلی دوری نداریم. همین دعای کمینی که الحمدلله خدا را شکر بعد از انقلاب دیگه کاملا شایع شده، تو کشور همه جا خونده میشه، مساجد و غیره. فهبنی صبرت علی حمل نارک و کیف اصبر علی فراقک و کیف اصبر عن النظر الی کرامتک. گیرم بر عذاب تو صبر کنم، بر فراق تو چگونه صبر کنم؟ یعنی علی با خدا یه رابطه ای داره که از فراقش میترسه. ما شاید اصلا درست تصور نکنیم که چه، مگه میشه خدا ما رو دوست داشت؟ مگه خدا دوست داشتنی؟ مگه وصالی داره تا فراقی داشته باشی؟ تو همین مناجات ها هست که نهایت آرزوی من وصول به توست، نهایت آرزوی من مشاهده تو که و رؤیت تو که منایی. حالا اینا معناش چی هست؟ بنده ها در صدد توضیح اینا نیستن، اما در میتونم یه چیز دیگه هم هست غیر از حورالعین و قصور و میوه ها و لحم طیر من مایشتمون. یه چیز دیگه هم هست که علی میگه فهب نیست بر تعلاف حر نارک فکیف که اصبران نظر اله کرامتی. خب آیا کسانی که، حالا باز از همون مثال شروع کنیم، اون بچه‌ای که وقتی پدر مادر دوستش دارن باقالیلی براش میخرن، آب نبات براش میارن، شکلات بهش میدن، وقتی میخوان اوقات تلخیر کنن چیکار میکنن؟ فرض کنیم اوقاتشون تلخ میشه از بچه، میخوان بهش بفهمونن که ما دیگه اون خوشنودی را از تو نداریم، چیکار میکنن؟ خب دیگه نمیخورن براش، یا اگه دست شما دستش میگیره، یه تو تاخچه هم گذاشته بر نمیدارن بهش بدن، تو کمد هم گذاشته بر نمیدارن بهش بدن، یعنی چون فران کار به دیگه دی پس بهت نمیدیم. این علامت غضب هست، علامت سخت هست، علامت ناخشنودی. اگر یک کامپیوتر رو به اسم این بچه خریده باشن، بعد بگن حالا که همچی کردین کامپیوتر رو تازید میگیریم، کامپیوتر چیه؟ چیزی سرده نمیم، من این کامپیوتر رو میگیرم از اتا دیگه بد نمیدم، بودنش من نفهمیدم چی بود که حالا بر خود دار گرفتنش بگیم. رضایت به چیزی تعلق میگیره که، یعنی اظهارش، اثر عملیش و چیزی ظاهر میشه که طرف بفهمه. اظهار محبت به چیزی میشه که اون درک بکنه. اگه نارضایتی بود، نارضایتی هم باید به همون چیز باشه. اون کسانی که غیر از لذت‌های مادی چیزی درک نمی‌کنه، نمونش خود گوینده، کی خوششون میاد؟ ما که غذای چرب و نرمی، شیرینی، خوشمزه ای تناول کنن، خب خیلی کیف میدن، یا چیزهای از این قبیل. بالاخره متعلقش مادیات باشه، بگن از خدا بخوان که از اقنی حلاوت محبتک یا حلاوت مناجاتک. وقتی هم که مناجات همینه که مثلا میگه ها 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 این پشت رادیو تلویزیون بخونه، این میشه مناجات. اون حلاوتو چیه؟ این چیزی سرده نمیاره از این که بگن این از مناجات خدا محروم میشه، اصلا نچشیده تا محروم میشه. اگر بخواند راضیش کنند، خرسندش کنند، باید یه چیزی بدن که بفهمه، بچشه، درک کنند. اگه بخواند ناراحتش بکنند، مؤاخذش کنند، تنبیهش کنند، باید یه چیزی باید بهش بدن که دردش بیاد، یا از اون چیزایی که دوست داره ازش بگیرن. خب حالا غضب خدا فکر می‌فرمایید که فقط همون عذابهایی است که بر اقوام گذشته نازل شد و اینا مثلا سوختند یا غرق شدند، فقط همینه؟ اگر نعمت خدا فقط حیات و سلامتی و شکم و توابع و لواحق شرعیه و عرفیه شه، عذاب هم همونه. وقتی اینا نبود زدش بود میشه عذاب. اگر نعمت فقط همین هاست، عذاب هم فقط همون هاست. اما اگر نعمت هیچ جای دیگه هم هست، کسی که از یک نگاه محبوبش، از یک لبخند محبوبش اونچنان سرمست میشه که همه نعمتهای دنیا رو فراموش میکنه، این اگه بخوان توبیخش کنن چیکار میکنن؟ دیگه آب نبات بهش نمیدن؟ شکلات ازش میگیرن؟ اون عذابش به اینه که محبوب روش ازش بگرده. اون وقتی که باید یک نگاه محبت آمیز بهش بکنه نکنه، چه شوشن. این هزاران بار از عذاب سوزان برای او سخت تره. اونی که درک میکن، اگه درک میکرد نظر اون محبت را، حالا وقتی از این سلب میشه اون وقت تلخیش را درک میکنه. اما کسی که لذتش را درک نکرده تلخی از معنی نداره برای. اون کسی که میگه نهایت آرزوی من این است، غایت و منای، نهایت آرزوی من، تعبیریست که حالا در روایات اینها شده، رؤیتک یا لقاؤک، دیدار تو. این عذاب بدن رو بسوزونه برای اون اهمیتی نداره. اگه او را بخوان عذابش کنن، به سوزوندن بدن عذاب نمیشه، فقط به شرطی که اون یکی باشه، به شرطی که رضایت محبوب باشه. صد بارم به سوزوننش اوش ممکنن بیشتر لذت هم بذارن. اصلا ببین من به خاطر توی لذت هم اصلا سختی ها را تحمل میکنم، از رنج کشیدن و درد کشیدن لذت هم ببرن. گفت به عینه که چون جلو چشم توست، تو میبینی، من نگران نیستم. چنین کسی اگه مورد غضب واقع بشه، غضبش آتش و سوزوندن نیست، آتش غضبش گرسنگی دادن و تشنگی خود دادن نیست، غضبش هم یکی نگاه بهش نکن. در یه آیه خوبی شاید یه بار دیگه هم گفته باشم، یکی از عذابهای بزرگی که خدا در قرآن بهش اشاره میکنه و امثال بنده درست نمیتونیم درک بکنیم اهمیتشو، اینه که میگه اون کسایی که خیلی کارشون خرابه در روز قیامت، لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. اینا اونقدر کارشون خرابه است که خدا با اونها سخن نخواهد گفت و نگاهی به اونها نخواهد کرد. ممکنه بگن که خب مثلا تو دنیا میگه خدا بهشون نگاه میکرد، خدا بهشون سخن میگفت که حالا میترسونتشون که از اینجا تازه میشه مثل اینجا. یه فرق داره، اینجا نیاز به نظر خدا رو درست درک نمیکنه، اینجا لذت شنیدن سخن خدا را درک نمیکنه، نیاز خودش را به این نگاه و به این اظهار رضایت درک نمیکنه. اون آنم درک میکنه که چقدر نیازمنده. اون وقت لا یکلمه الله میفهمه که از هر عذابی بدتره. خواستم عرض کنم که این غیر المغضوب علیهم هم مراتب داره. خیال نکنید غضب فقط مال آل فرعون است که در دریا غرق شدن، یا مال قوم موسی است یا سایر اقوامی که عذاب شدن. یه نوع غضب هایی است که مال خیلی کسانی است که مراتب بالایی از کمال را طی کردن و اون غضب ها بسیار برشون سوزانتر و دردناکتر از غرق شدن و با آتش سوختن و به امثال اینا چیزایی که دیگران اصلا وجود آدمش رو درک نمی کنند و فرقی نمی زنند. اگر دیدید در کلمات امام و پیغمبر و معصومین از غضب خدا اظهار خوف و نگرانی شده، این حتما معناش این نیست که یعنی از این که با آتش جهنم به سوزن میترسیده. ولا تحلل علی غضبی فلنتکن غضبت علی فلا. امام معصوم از میگن که خدایا منو مورد غضب قرار نده، اگه تو غضب نکنی از هیچ چی دیگه باکن، هر چی دیگه بشه بشه. فإن لم تكن غضبت علی فلا. اون غضب سوزاندن آتش و درد و مصیبت و فقر و مرض و این حرفا نیست. همینطور زلالت هم همینطوره، اون هم مراتبی داره. تنها اون کسانی که به کلی قاصر محضند و دیوانه هستند و هیچی درک نمی کنند اونها زال قاصر نیستند یا زال مقصر، اونایی که تقصیر کردن در شناخت راه حق، بلکه اون کسانی که استعداد این دارن که یک هدایت خاصی از خدا بهشون برسه و اون وقت نرسید، نسبت به همون ظالم. علم یجد که یتیمن فآوا و وجدک والن فهدا. حالا گفتن که این یعنی زیرا پیغمبر بچه بودن گم شدن رو اینا، ولی خیلی اینا دلچسب نیست. این از همون باب است که پیغمبر از خودش چی نداره. اگه هدایت خدا نباشه او هم ظال نست. مگه ظال چیه؟ اگه خدا خلقش نکرده بود چیزی بود پیغمبر؟ وجودی نداشت. اگه خدا عقل بهش نداده بود خودش از خودش چیزی داشت؟ هر هدایت دیگه هم اگه خدا نکرده بود نداشت دیگه، وقتی نداشت میشد گمراه. حالا یه وقت در یک زمانی گمراه هست، در زمان بعد هدایت میشه، یه وقت هم به قول اهل معقول اینا به حسب تقدم رتبی است. یعنی در ذات تو هدایت نبود، تو ذاتاً فاقد هدایت بودی، خدا هست هدایت. کسی که ظرفیت این داره که هدایت خاصی از خدا بهش برسه. حالا هدایت های خدا چجور هست عقل بنده نمیرسه، اما میدونم که خیلی جور با جوری. خدا با بعضی بنده ها داره اینا تو روایات اینا ها کم و بیش برمیایه، ما خودمون محروم هستیم. خدا با بعضی بنده ها داره که اگر یه بندهی در یک آن دلش از خدا غافل بشه، خدا او را از غفلت در میاره. خودش فرموده اگر ببینم که همه غالب همه بنده من در عبادت و اطاعت است، اگر مشرف بر غفلت شد من او را از غفلت نجات. من خودم با او راز خواهم گفت، مناجات خواهم کرد. به جایی که بنده با خدا مناجات کنه، و ناجاهم فی ذات عقولهم، نمیدونم الان چجور باز کنم، بالاخره ناچارم به اندازه فهم خودم این چیزایی رو سبوک بکنم، شاید هم اینای خودم اهمیت مطلب رو کم کنه، اما خود بالاخره چه باید کرد؟ ما به اندازه فهم خودمون به حسب اون روایت داری که امام باقر صلوات الله علیه فرمودن که مورچه هم خیال میکنه که خداش دو تا شاخک داره، و ما به اندازه فهم خودمون این چیزی خیال میکنیم. اگه شما یه دوستی داشته باشید توی یک جلسه ای خصوصی یک اشاره ای به شما بکنه، بگه من حواسم پیش توه، غافل نشو از من، حواسم پیش من باشه، کس دیگه هم نفهمه که اصلا چی بود، این تا صداش بزنه، باش حرف بزنه، فلان، یک اشاره ای چشم در اینجا از هر احترامی، از هر خدمتی برای اون ارزن میده، یه گوشه چشمی اشاره می. خدا گاهی بعضی بنده هاشو توی جمعی واقع شدن، در معرض غفلت واقع شدن، یه کارهایی میکنه، حالا چه کارها خودش میده، گاهی نوری رو بهشون نشون میده، گاهی دلشون را درش تسلطی میکنه، گاهی حالی براشون دست میده که از اون حال غفلت خارج بشه، که انهو داره میگه من با تو هستم، تو کجایی، حواست کجا. اگه این کار نکنه، اون شخص در اون حال این هدایت را نداره، پس گمراه هست. هدایت مراتب داره، زلالت هم مراتب داره، غضب هم مراتب داره. اینجور نیست که ما خیال کنیم وقتی میگیم غیر المغضوب علیهم، یعنی ما جلو مثل قوم فرعون نمیخوایم بشیم، نمیخوایم مثل قوم لوط بشیم که هلاک بشیم مورد غضب، یا مثل قوم بنی اسرائیل بعضیشون که وجعل منهم القردة والخنازیر، خدا که غضب کرد اونا رو به صورت بوزینه، به صورت خوک مسخشون کرد، اصحاب سعد را، و جعل منهم القردة والخنازیر. فقط اینا مغضوب علیهم نیستن، اینا اون مثل اون بچه هایی هستن که وقتی میخوان توبیرشون کنن کتکشون میزنن، اما بعضی بچه هایی هستن، بعضی جوان ها هستن، یه اخم بکنی از هزار تا کتک براش بدتره، یه اعتنایی بکنی بهش از هزار تا کتک براش بدتره، اون هم یه نوع غضبی. اگر یک آن ببینه که در دل خودش ببینه اون لطف خدا شامل حالش نیست، اون چیزایی که وقتایی میگه گاهی شامل حالش میشود، حالا نیست، اون وقت دادش در میاد. کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدی القیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجاتک اذا انا ناجیت الی آخر، تو دعای ابو حمزه و مزامین دیگه. وقتی احساس میکنه خلاصه دلش با اونجا راه نداره، کنهو در بسته شدی، پرده افتادی، این براش از هر عذابی دردناکتره. این است که مؤمنینی که همت بلند دارن نباید فقط از بعضی مراتب هدایت، همین که یه اصول دین مکتبی یاد گرفتن، فکر کنید که هدایت همینه دیگه، بیش از این نیست. هدایت مراتبی داره که انبیا هم بهش احتیاج داره، و خیال نکنند غضب فقط غضبی است که کسانی به صورت خوک و میمون مسخ بشن، گاهی سلب مناجات، آدم احساس کنه حال مناجات کردن با خدا نداره، حال نداره با خدا درد دل کنه، حال گریه کردن پیش خدا نداره. اونایی که اهل معرفت باشن همین احساس از هر عذابی براشون دردناک، چی شد این من حال از سلب تنی مناجات که دعای ناجی. چه گناهی کردم که مستحق چنین عقوبتی شدم؟ دلم با تو راه پیدا نمی کنه. این کلمه هم رو به امان مجید که خطام عرض بکنم که به نظرم توی اون روایت معراج هست که اگر انسان عالمی که مبتلا بشه به دنیا و علاقمند به زرق و برق دنیا بشه، عقوبتی که در حق او روا میدارم عالم بیان هست، عالم فریب دنیا خورده، عقوبتش این است که حلاوت مناجات هم از دلش برمیده. پروردگارا تو را به حق اولیایت، دوستانت، انبیا، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین قسم میدیم که شمه ای از اون چه به دوستانت مرحمت کردی از محبت و معرفت و ولایت به ما بندگان ناقابلت هم مرحمت بفرما. دلهای ما را از دستورد شیاطین، از ابتلاء به شک و ریب و نفاق و شرک محفوظ بدار. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری و خدمتگزاران به نظام اسلامی و مراجع او علمای بزرگ و مربیان اخلاقی مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.